سراغ نتیجه اختلاف. نتیجه اختلاف تو کجا؟ یه جاهایی اختلاف عرض کردیم مالیه، سیاسیه، نمیدونم این چیز هست، خانوادگیه، اینا محدود و کم خطره. یعنی یه آدم حسابی میاد وسط، اختلافو میتونه حل کنه، جمع کنه، جلوشو سد کنه. اما اگر اختلاف عقیدتی شد، یعنی چرا هی اینو تکرار میکنن؟ اختلاف اگر عقیدتی شد چی میشه؟ خدای ناکرده میشه و جعل القرآنه دین، قرآنو تک تک و پاره پاره کردن. نؤمنو به بعض و نکفرو، اینجا هاشو دوست داریم، اینجا هاشو دوست. ببینید بزرگواران، طرف میاد به عنوان عالم دینی، خب یه حرفی میزنه. این که میگم بعضی وقتا باید صد بار آدم سخنرانی میکنه، بعد میگه خدای از سخنرانی که کردم به تو پناه میبرم. نه آقا، این سخنرانی که الان ذخیره قبر و قیامته. مطمئنی؟ آره مطمئنی. الان اینو من باور کنید خوب نیست اینجوری گفتن. بعضی وقتا در حال سخنرانی هم یک چیزی میگم که یک شبهه، تندی جوابشو میگم، آقا کسی وسطش نره برای مثلا تجدید وضو بعد جوابو نشنوه، بعد خدا نکرده این شبهه تو ذهنش، میترسن آقا مردم باید برن مطالعه کنن. ببین باید و کاشتن چیزی در نیومد. این آدم میترسه، خیلی کار وحشتناکی. میکروفون بزن جلو آدم، حرف بزن. بعد الان من یه چیز، آقا 100 نفر هدایت شدن، یه نفرم گمراه شد، کی حساب میکنه وزن کدوم بیشتره؟ آقا 100-1. مگه هندونه است کی میگه 100-1؟ یه آدم گمراه شد، بعد گمراه شد چند نفر رو گمراه کرد؟ چه سنت های بدی گذاشت؟ 1000 نفر دیگه اونا رو ادامه دادن. اینا رو میدونی؟ نه نمیدونم. اگه عقیدتی شد، یه عالم میاد حرف میزنه، من میام صحبت میکنم، بله آیا مشکل جامعه ما، منکر جامعه ما پوششه؟ بده میگن نیست. نه، مشکل جامعه ما کم آبیه، منکر جامعه ما کم آبیه، بیکاریه. بسیار آیا کم آبی و بیکاری منکر هست؟ بله، باید برطرف کنیم. ولی کی باید برطرف کنه؟ من فعلا نمیگم کی باید برطرف کنه، خب غیر از خود اون گوینده. اما تو میگی پوشش منکر جامعه ماست، قطعا پوشش نه تنها منکر، نه بزرگترین منکر، ولی قطعا منکر هست. تو الان اینو میگی، یک عده زیادی نزده بله، اینو کی جواب میده؟ کارنتون. اصلا حواست از حرفت چه ما به ازایی دار؟ نه. اصلا فکر میکنی اینو میگی؟ نه. همجوری بردیم جمع طلبید، پسندید، و دیدین چهار تا پیامک زن هستن، ما هم یه حرفی دمونده پیامک زدیم، اینا خوشحال شدن، ما هم خوشحال، من راضی، تو راضی، مقبره مرحوم ابوی برادر مجاقای قاضی. به همین راحتی، به همین راحتی، انقدر راحت یه چیزی رو میپرونه همی چی خراب میکنه. تو عالمی، تو یه جمع سر خوشایند مردم، اونا که شهید متحری بودن میدونن، یه عده مزاجگوین. من نمیدونم جهنم طبقه هفتم داره، خدا یحتمل قیامت گاهی طبقه هشتم بکنه، یه عده اومدن. من پیش بینی اینا رو نمی کردم، مزاجگوین. چی دوست داری؟ از همون بر شما صحبت میکنم، بعد صحبت میکنم اینا دیدین مردم چطوری. یه طرف کتاب نوشته در مورد مثلا حجاب، یه کتاب هزاری فلسفی هست، گفتم بس شد، حجاب شرعی در عصر پیامبر. گفته آقا دست از آستین، گردن و پا از زانو، برای خانم‌ها حجاب نیاز نداره. روایت و کلام 1017 صفحه کتاب نوشته، خب نسخه الکترونیکش پخش شده، طرف 5 صفحه‌ش هم نخونده. اومدیم که نه آقا، با روایات و اینا گفتن اول اسلام مثلا حجاب این نبوده، دین اینو نگفته. کتاب خوندی؟ نه. و چی میگی؟ نه تو کتاب اینو گفته. من نمیدونم نویسنده کتاب برای قیامتش چه فکری کرده. یه کتاب 7-8 صفحه‌ای انقدی که رفقای ما نوشته، پنبه کل کتابو زده، اینقدر که اون کتاب سوتیه. ولی تو اینو منتشر کردی، بعضی ها میگن بیش از 1,000,000 دانلود شده و خونده شده، جواب قیامت رو کی میخواد بده؟ بنده خدا. حالا من نمیگم او برای خوشایند دیگران گفته، اما این حرف غلطی که تو نمیتونی جلو اولین مناظره که این آدم با یه نفر داشت، وسط مناظره چند تا چیز بگو، من باید برینار بپرسم، رفته بپرسه که بیاد، معلوم بود نمیشه جواب داد. من یک بار کتاب رو خوندم، 7 صفحه عنوان نوشتم، یعنی بخوام بنویسم راحت 400 صفحه کتاب میشه. یک بار خوندم بدون اینکه به جای مراجعه کنم. اینقدر مصادره مطلوباش واضح و علنیه. شما یه حرف میزن. خیلی وقتا مردم یا عالمن آمدن یا سر جهالت حرف تو رو حجت میدونن. تو با این قیافه که برای خودت درست کردی، قیافه دینی و مذهبی و عفیفانه، همه فهم میکنن هر چی تو میگی اینه قرآن، این دین، بعد عمل همینجوری نپرون. نه حالا انقدی هم که گفتن مال پدرت الان همینجوری بس رو بخشش بکن، برای شما تا اینجا اشکال نده، برای دختر خانتون تا اینجا، برای مادرتون تا اینجا، برای مادر بزرگ چیکار کنیم؟ مثلا همینجوری قدم به قدم میری عقب که آقا یه تارش هم مال من خدا گفت. چرا گفت؟ برو یقه خودشو بگیر. برای چی میگی یه چیزی که بعد قرآن تیکه تیکه میشه، میگه من اینشو قبول ندارم، اینشو قبول ندارم، ولی من اون قسمتی که مثلا گفته که مهربان باشه انقدر اونشو قبول دارم. بعد مهربانایی که میرن جهنم پس کلاش میگن در حال لبخند میزنن پس شکن تو جهنم. آقا من خیلی مهربان بودم. ما هم قسمت مهربانای جهنم میندازیم، آتیشش مقدار شعلهش کمتر ولی نرمه، مهربانه آتیشش، مهربونی نداریم. نه آقا خیلی مؤدبه. الادب هو ادب و شریعه، ادب یعنی حلال. تو در مقابل خدا ادب نمی‌کنی، در مقابل بنده خدا ادب می‌کنی. من خیلی مهرب مؤدبم. اگه مؤدبی چرا تو تنهایی خودت ادب حریم خدا رو نگه نمی‌داری؟ چه ادبیه؟ ادب یعنی ادب در مقابل خدا، در مقابل خدا بی ادبی می‌کنی، به بنده خدا می‌گی خوب هستین، مرگ خوب هستین. جوقال خدا مؤدب باش. تو خلوت حرام خدا رو مثل آب خوردن انجام میدی، جلو مردمی که میاد لبخند میزنه. جوکن ادب به اینه که تو جلوی خود صاحب ادب رو رعایت نمی‌کنی، بعد میای به بندگانش میشی، بعد میگه فلانی خیلی آدم مؤدبیه. امام جواد علیه السلام میگه این مؤدب نیست، مؤدب اونی که حلال حرام خدا رعایت کنه. اگر که دعوا عقیدتی شد قرآن تکه تکه میشه، هر تیکشو من یه چیزی میپرونم به عنوان عالم، این یه چیزی میپرونه، اون یکی یه چیزی، اون یکی. حالا مردم میگه این چهار تا حرف میشتن چی میشن؟ این آیات جهاد رو قبول نداره، اون آیات ارتداد رو قبول نداره، اون یکی آیات نمیدونم نماز رو قبول نداره، اون یکی خمس رو قبول نداره، اون یکی قارون. چرا قارون شد؟ اگر درست باشه که پسرخاله یا پسرعمه حضرت موسی بود و عالم تورات خونه درجه یک سریع الایمان بود، سر چی چپ کرد؟ آیه اومد باید انفاق کنید، گفت من پول نمیدم. یه جوری معنا میکنم دینو، حالا شما خمسم ندادی ندادی، من مال باباته که میگه خمس ندادی ندادی، یه جور حرف بزنی. خب این از حرفای من خمس ندن رو میفهمه، اون نمیدونم بدپوششی رو میفهمه، اون یکی بی‌نمازی رو میفهمه، اون یکی بی‌حجی رو. 100 میلیون 100 میلیارد پول جمع کرده حج نمیره، خب تو مستی برای چی حج نمیری؟ مطلب بعد محل بروز این نتیجه اختلاف، این اختلافاتی که در نتیجه طغیان بعد از علم به وجود میاد کجا نتیجهش معلوم میشه؟ در آخرت. چرا؟ چون قرآن گفته لولا کلمتون سبقت من ربک لقضیه. من گذاشتم کی قیامت. اگر که من از قبل نگفته بودم لقضیه، اما گفتم لذا فعلا بین شما قضاوت نمی کنم. خب نکته دوم اینه که این چیزی که خداوند فرموده که اگر که مثلا لکل امت اجل و لکن فل عرض مستقرون و متاع الهین و اینا رو گفته، خود دنیا هم یه ویژگی داره که خدا اینو فرموده. داره دنیا کشش تسبیه نداره. شما هم به من بگید صدام رو مثلا ایران دستگیر میکرد چیکار میکردی؟ صدام رو بکشین. خب چند بار کشته میشه؟ چند بار؟ این وحشی جانی چه کار کرده؟ چند تا آدم کشته؟ اصلا ایران رو بگ، جنگ ایران عراق رو ول کن، فقط برو تو عراق. این نمیدونم این انقلاب 1411 شیعیان رو نمیدونم اینا رو ول کن، برو اصلا قبل از انقلاب ایران همه شهید صد رو کشته. همین صدام به خاطر شهید صد میره سقر. یه کسی رو کشته که این آدم آبروی اسلام بود، یعنی کسی افکار او رو نگاه میکنه 20 سال دیگه اون میمون چی میشد. شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه. بعد این آدم رو زده کشته. خب و و و چه کارش کنیم؟ بکشیمش. چند بار بکشیم؟ دنیا کشش نه. این که خدا میگه نتیجه این اختلافات قیامته، برای اینکه این دنیا کشش نداره. اینجا سوالی به وجود میاد. آخه ببخشید پس این هفت قومی که گفتیم چنین و چنان شدن، اینا چی بودن؟ خدا تو دنیا اینا رو چکا کرد؟ اینا رو زد نابود کرد. شما دارید میگید نتیجه اختلافات کجا آشکار میشه؟ قیامت. ببینید ما یه قاعده داریم که خرابکاری کنید میزنم، دو خرابکاری ها رو تو دنیا نمیزنم. یه قاعده سومی هم داریم، اون چیه؟ خدا میگه که ولکل امتن رسول، هر امتی یک رسولی داره. این رسول اومد، فاذا جاء رسولهم، این آدم مبعوث شد اومد پیغام به اینا رسون، اینا گفتن قضی بینهم بالقسط. اینجا چیکار میکنیم؟ قضاوت میکنیم. خب بقیه هم همین جور بودن. قبلا عرض کردیم این که با پیغمبر مخالفت میکنن انواع داره. گاهی وقتا مخالفت که میکنن میرن هی دوز فساد رو میارن بالا. خدا اینجا قضی بینهم، ولی یه جای این اتفاق نمیفته، خدا نمیزنه. پس این که میگیم محل بروز نتیجه اختلاف قیامته، بر اساس اینه که خدا هم گفته یک دو، اما این همیشگی نیستش. یک، ما کسی اگر که تخلف بکنه، نافرمانی بکنه، او رو میزنیم. قاعده اول. قاعده دوم، اونایی رو که میخوایم بزنیم در زدنشون عجله نمی کنیم که تندی تو دنیا بزنیمشون. این دوتا قاعده، همین دوتا رو فقط داریم؟ نه، یه قاعده سوم هم داریم. یه عده‌ای رو که خرابکاری میکنن تو همین دنیا میزنیم. اونا کیان؟ دوز فساد میبرن بالا. یعنی میخوان نظام عالمو، کسی میخواد نظام بهم بریزه من میزنمش. پس فقط اون دوتا قاعده نیست، این قاعده سوم هم باید توجه بشه. خب سرنوشت طرفین اختلاف چی میشه؟ آقا شما الان گفتید اختلاف میشه، این اختلاف نتیجه چیه؟ این اختلاف ناظر به نوعش طرفین شیان متفاوت. یک، گاهی اوقات هر دو طرف اختلاف شیان معذبن. چرا؟ چرا؟ هر دو باطلن. دو تا عالم دینی هر دو از علم دارن سوء استفاده میکنن، سر این که من اول باشم به تو پریدن به هم دیگه. حالا یکی افراد میکنه، یکی تفرید، یا هر دو افراد یا هر دو تفرید، اصلا مهم نیست. دوتا دارن دعوا میکنن، هر جا دو نفر با هم دعوا میکنن لزوما یکیشون حق چی؟ نیست. اون برم هر جا دو نفر دعوا میکنن لزوما هر دو باطل، دعوا که میگیم اینو دارن با هم بحث میکنن، لزوما هر دو باطل نیستن، دوتا حق دارن تضارب آرا میکنن، ممکنه. اما اگه به دعوا رسید یکی باطله. اگر دو طرف دعوا هر دو اهل افراد تفرید، یکی افراد یکی تفرید، هر چی بودن، اینجا کدوم معذبه؟ بله؟ هر دو معذبه. اشکال نداره دعوایی بشه هر دو چی بشن؟ اللهم اشغل ظالمین به ظالمین و اجعلنا بینهم سالمین قانمین. حالا همین وحوشی که در سوریه هستن، چند وقتی بار دیدین که نمیدونم احرار و شام اون وحشی ها میپرن به النصره، اون النصره میپره به اون داعش. ریشه این پریدن ها چیه؟ یه نفر پیامک میزنه، یکی پیامک میزنه، دوا چی میشه؟ چه بسا؟ آغاز میشه. یعنی جان یک عده‌ای به پیامک بنده، و چون میدونی که اون ور ختم آقا منتظره، الان یک استفتا ازم شده، چی بگم؟ خانم فلانی، آقا الان عرض بکنم، اینو بفرمایید مثلا. ای آتیش نگیر این گوشی. یا هر دوتا معذبن، دوتا افراد، دوتا تفرید، یکی. حالت دوم کجاست؟ نه، یکی معذبه، یکی مفلحه، یکیشون به رستگاری میشه. آقا اینا با هم اختلاف کردن. بله، سر چی اختلاف کردن؟ یکی اهل افراد یا تفرید یا هر چیزی بوده، یکی اهل عقلانیت، اهل انصاف، اهل اعتدال واقعی بوده. این چیه؟ این مفله، این رستگاره. پس اختلاف لزومن، حتی اختلاف بعد از علم، اختلاف بعد از علم شده، یه آدم اهل افراد و تفرید بعد از علم اختلاف کرده، یه آدم حسابی جلوی اینو گرفته، این آدم حسابی چون جلوی اینو گرفته که معذب نیست، میخواد از اختلاف بعد از علم جلوگیری کنه، ولی نتونه. آدم با یکی بحث میکنه، یا آدم بی منطق و بی قاعده، یا حرف بی خودی میزنه، خب راهش میکنه. و نقطه آخر، راه حل اختلاف. حل اختلاف چطوره؟ ما چه کار کنیم به اختلاف دوچار نشیم؟ اگه اختلافی هم به وجود اومد چه کنیم؟ حلش کنیم. راه حل اختلاف یه راه غلطه که برخی سراغش میرن. اون چیه؟ یریدونه ایتخاکمو الی طاغوت. دعواشون میبرن پیش کی؟ پیش طاغوت. هیچ. اگه دعواتو بردی سراغ طاغوت، حتی حق تو به اداد چیه؟ باطله. نه الان من باشون دعوا داشتم، حق من بود، درستم گفتم، این قاضی به من داد، قاضی حق تو به اداده. آره، چون از دست طاغوت گرفتی چیه؟ این باطله، غلط. ها چه کار کنیم؟ ما داریم تو اتریش زندگی میکنیم، تو اتریش رو ول کن. اگه جایی بود که میشد، اما تو همون اتریش یه سری مسلمونی سری شیعه هستن، اگه امکان مراجعه به اونا رو داری، حق تحاکم به طاغوت نداری. نگاه کنید بین خودتون شیعیان کیه که حلال و حرام رو بشناسه و بتونه تشخیص بده؟ فلیرزو، به او رضایت بدید. اما اگر نیست هیچی، یک عده تحاکم به طاغوت میکردن، جریانش هم خاطرتون هستش که توی تابستون پارسال بود، توی معارکه نور، طرف یهودیه دعواش میشد با یه منافق، مسلمونی که منافق بود، یهودیه میگفت دعوا رو ببریم پیش کی؟ پیش پیغمبر. چون میدید که پیغمبر بر اساس این نامرد منافق میگفت نه، بریم سراغ مثلا فلان عالم یهودی. میگفت من حرفی ندارم، من دیدم تو مسلمونی بودیم این سراغ، چون ما پیغمبر شما رو به عدل قبول داریم، این مقدار لااقل قبول داریم. اینا دوست دارن یریدون ایتحاکم، ای هیچ، این راه غلطه و اختلافی که از طاغوت حلش خواسته بشه به سرانجام نمیرسه. حالا ممکنه دوردوری بکنه. صحیحش چیه؟ به مؤمنین میگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. الی الله و رسوله یعنی چی؟ الی الله به خدا که معلومه، به خدا برسونیم. خب خدا یعنی بریم سراغ خود خدا حل بکنه. وقتی میگه به خدا، منظور کیه؟ رسول خداست، قرآن و رسول. و رسوله کیه؟ اینی تارکن فیکم و سقلن. ببینین خدا و رسول چی میگن. خدا میگه قرآن و رسولم، رسول میگه قرآن و اطرتم. به اینها فردوه و الله و رسوله. وقتی دعوا رو بردین پیش اینا، اینا بالاخره چیکار میکنن؟ براتون حل میکنن. وقتی اینا دعوا رو حل میکنن، بعدش یه کاری نکنید. اون چیه؟ اولا که راضی باشید و یسلمو تسلیم، و تسلیم کامل، هیچ حرجی هم در دلتون نباشه. اما میگه بعد از این دعوا نکنید، فلا تنازعوا، با هم درگیر نشید، وگرنه فتفشلوا فتذهب ریحکم. تفشلو فشل میشید. دوم تصبری کنید، جونتون در میره. شما فرض فرمایید که مثلا جامعه اسلامی رو ببینید، این نیرویی که تو سوریه میتونست دودمان این رژیم منحوس صهیونیستی رو به باد بده، صرف چی شد؟ درگیری داخلی مسلمونا. چرا درگیری داخلی؟ چی؟ بیدار اسلامی راه افتاد، راه کنترل این بود یه دعوای سوری چی بشه؟ راه بیفته. دعوا رو راه انداختن، دعوا جدی شده. چند ساله؟ 6 ساله. 6 ساله اینا مسلمان‌ها رو مشغول کردن به چی؟ به یه سری وحوشی که واقعا نمیدونم خلق اینا چجوری اتفاق افتاده. اخیراً دیدن حکم کردن که بچه‌ای که سندرم دان دارن همه رو بکشن. هیچ مریضن دیگه، همه رو باید بکشن. حکم اخیر این وحوش داعشه. بله؟ استدلالشون مریضن، خرج دارن دیگه، مریض نمیخواد. من یه احمقی دوشون یه حکم فقهی کرده دیگه، حکم فقهی داده. ما اگر که دوچار درگیری داخلی شدیم، شما فرض بفرمایید 5 نفرید، خب دو به دو دعوا بکنید چی میمونه؟ یه نفر مونده. حالا اگه 5 نفر با اون یه نفر همراه، 4 نفر با اون همراه بشیم، 5 نفر بشیم، 5 تا منظور داریم، 4 نفر بپریم به هم کلش رفت، یک نفر یک تا منظور داره. فلا با هم دعوا نکنید مسلمین، با هم دعوا نکنید شیعیان، با هم دعوا نکنید مردم ایران، با هم دعوا نکنید. آقا اختلاف تفاوت سلیقه بس کنیم، دعوا نکنید همدیگر رو. له خب این دیگه فعلا شده با بزنیم و له کنیم، بعد متوجه این هم نیستیم که هرچی ما بزنیم و له بکنیم، این تو بدن مردم بیشتر تنش ایجاد میکنه. این که یه وقتی در مقابل متکبر باید متکبر بود، آره، اما فعلا دعوا اینه که نباید کسی این کارو بکنه. اگه اون کس کار میکنه، مثلا فرض ما با یه کسی هم بحث میشه، اون دائما توهین میکنه، ما باید ادب رفتار کنیم. خب اما اگه خواست تکبر بکنه، با تکبر راه این نیست. واقعا این جور فضا رو پرتنش کردن، اولویت کشور ما الان چیه؟ واقعا فارغ از اینکه کدوم دولت سر کار آنتونی، آقا این بحث سیاسی الان حال آدم به هم میخوره. آقا این که وضع اقتصاد ما، تولید ما چجوری، این چه ربطی داره مسئله سیاست؟ اولویت کشور الان چیه؟ امسال الحمدلله 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 به برکت دعای امام زمان اربعین فدا یه ذره بارندگی بهتر شد. یه تدبیری برای الگوی کشت سال بعد بکنیم، برای کشاورزیمون بکنیم، بریم سراغ اینا. باور کنید من نمیدونم چه رسمی تو همه دولت‌ها هم وزرا میان شروع میکنن نقد یک سیاست‌هایی که وظیفه اصلاح اونها بر عهده وزارتخونه خودشونه. وزیر کشاورزی میگه بله این کشاورزی باید فلان بشه، باید من بسیار خوب. الان اینا رو کی باید انجام بده؟ من نمیدونم از کی رسم شد که رؤسای جمهور و وزرا حرف بزنن. اصلا کی گفته رئیس جمهور؟ مگه رئیس جمهور نظریه پردازه؟ رئیس جمهور مجریه، قوه مقننه وسمی اجرا. کی گفته رئیس جمهور نظریه پردازن؟ چه فعلی، چه قبلی، چه قبلیش. نظریه پرداز حکومت اصلا ولی فقیه. رئیس جمهور کارگره، باید کار کنه. وزرا کارگرترن، یعنی اون سرکارگره، اونا کار بدوان. وظیفه قوه مجریه اینه. همه سخنرانی همایش، آقا بس به پیر، به پیغمبر، به چقدر سند ما درست میگه، سند فلان، سند فلان، دچار تورم اسناد شدیم ما. یکی از اینا رو اجرا کنید. سند قانون. وظیفه مجلس ما دو تا چیزه: تقنین، نظارت. ده تا قانون بذاریم بر نحوه اجراش نظارت بکنیم. داریم سالی 50 میلیون فقط قانون میذاریم. آقا نظارت بر این قوانین کو؟ اینقدر ما قانون متروک تو این کشور داریم که اگه تنقیه قوانین بکنن، بگم نصف ادارات بیکارشن. قانون. یعنی بعضی وقتا طرف برای این که مثلا 40 تا آدم از انگشت پا آویزون بکنه، میتونه ماده قانونی پیدا کنه. در سنه 1200 درشکه در کمیسیون فلان این قانون تصویب شد، نگاه میکنیم خاک داره از وسطش میریزه، یک ماده قانونی هست. چه مدل قانون گذاریه؟ جای دیگه دنیا همینطور رفتار. از الگوی عقلانی بقیه ما نمیتونیم عبرت بگیریم. چه کار میکنن؟ چه کارهای دیگه تو دنیا میشه؟ ما چند وقت پیش نشون میداد سوئد یا اتریش رو خیلی بارون میدن، خود یکی از این دوتا کشور بود. اینا یه شبکه کانال زیرزمینی درست کرده بودن که هیچ وقت تو این کشور سیل نیاد. یعنی نشون میداد واقعا اگه تنها بودن گریه میکردن به حال خودم. اینه، این رحم الله عمران عمل عملا و اتقنه. به قدری حساب شده بود که آقا آب از کجا، حالا تهران اینجا مرکزه، اینجا پایتخته، یه بارون میزنه، آقا تو خیابون شما میبینید تا نزدیک حلق داب اومده بالا، بعد این آب چی میشه؟ تو کشوری که ما 18 ساله میگن خوشسالیه، چه ساز و کاری اندیشتیم که این آبها بره به اون سمتی که باید بره؟ انقدر ما موضوع برای رسیدگی داریم الحمدلله. تمام هیئت دولت و تمام وزرا و تمام معاون رئیس جمهور از محیط زیست گرفته تا زیست محیطی همه الان تو کار برجامن. آقا دیگه الان این بس آلودگی تهران که اجازه بفرمایید قبل از تحریم‌ها آلودگی رو فکری بکنیم، چون فکر می‌کنم اینجوری پیش بره همون می‌میریم دیگه، به دوران پسا تحریم نمی‌رسیم. دیشب میگن میخوام جلسه تشکیل بدیم. آقا هیچ کاری نمی‌کنید، بگید آقا کل تهران زوج و فرد، این کارو که میتونید بکنید، این دیگه سایه بابا داریم میمیریم تو این شهر. همچنان دعواست، همچنان این میگه مال دولت یعنی دولت غیبی کاری کرده تا چند سال دیگه آلودگی مستدام باشه. چی کاشته دولت؟ گیاه آلوده کننده؟ دست بردارید از این سیاست زدگی حال به هم زن. هیچ دولتی اندازه این دولت قبل محکوم نکرده. من با اطمینان به شما عرض میکنم بابا دو سال خورده گذشت هنوز میگین دولت قبل. دولت قبل اگه کار میکرد اینجور نمیشد. چه کار میکرد؟ همین ابرار رو میگفت زودتر بیان، نگفت دیگه. به خدا و رسول مراجعه کنید، بعدش دعوا نکنید. اگه دعوا کنید چی میشه؟ حدیث میگه ان الله سبحانه، خداوند متعال، ولم یعطه احدن به فرقتن خیرا، خدا به هیچ کس با تفرقه خیر نداده، با دعوا خیر نداده. ان الله سبحانه ولم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقا، نه ممن بقی، نه از اون کسایی که گذشته بودن، ممن مضا از اونهایی که زمانشون گذشت، ولا ممن بقی، نه از اون کسایی که هستن و باقی موندن. هیچ کس با اختلاف و تفرق به جایی نرسیده، نمیرسه، نخواهد رسید. با دعوا و اختلاف کار به جایی نمیرسه. قرآن میگه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین رو اقامه کنید. دعوا هر بحثی هست، یعنی یه بحثی هست تو همه دو. آقا رؤسای قوا اختلاف نظراتی دارن، بسیار خوب، سه تا آدم عاقل هستن، میگید میخوام خدمت کنید، بشینید مثل آدم با هم حرف بزنید، مسائلتون رو حل کنید. آقا بله این قوه فلان، قوه فلان، خب گوشی رو بردار بسیار کن، چرا پشت تیر، چرا ذهن ما رو خراب میکنی؟ دولت قبل بدتر، این دولت هم همینجور. اون آخر دولت قبل که هیچ چی دیگه کم مونده بود، مثلا تو میدون شوش با چاقو رؤسای قوا هم دیگر بزنن. این چه جور حکومت داریه؟ انقدر مردم رو اصلا که دیگه رهبری وارد بشه بگه آقا این کاری که اتفاق شد اتفاق داشت شرعاً اخلاقاً و قانوناً حرام بود. خب برای چی این کارو میکنه؟ وظیفه رهبری اینه که بیاد فیلم شیرینکاری شما رو ببینه، نظر بده. وظیفه رهبری اینه، این مملکت داری اینه، پیغمبر این کارا رو میکرد، ما چی اینو بگیریم اونو ضایع بکنه؟ خدا میدونه اصلا بس این دولت اون دولت نیست، بس نوع رفتار و حکومت. قبل انتخابات به شما گفتم ما تو این کشور رئیس جمهور مهربان نیاز داشتیم، یه رئیس جمهوری که بیاد اول مملکت آرام شه، اینم مردم با هم اگه کمبودی داریم با ادب و احترام با مردم حرف بزنیم. خدا رو شکر یکی رفت یکی آمد. خب در مورد این آیه در ادامه میفرماید که یاد داشت نکردم، یه جستجوی کوتاه بنویسید. خب بچرخونید، سرقت صدقات خیلی زش بود. خب و نام لفی شکن منه مریب، ان هم به کی برمیگرده؟ قوم حضرت موسی علیه السلام. اینها لفی شکن منه مریب از چی میاد؟ از ریب. و ان هم لفی ریبهم یترددون. ریب به چه معناست؟ الان میفهمن مریب اسم فاعل از اعرابه، چون ریب عرابه یوریبو باید بشه افعال، اریاب میشه دیگه، بعد چی میشه؟ اعرابه. خب این عین الفعل هست میشه تبدیل به ها میشه. اعرابه به چه معناست؟ به این معناست که در قلب دیگری، در وجود دیگری، در ذهن دیگری شما یه شبهه‌ای بندازی، حالا القا کنی، تحمیل کنی، تلقین کنی، این میشه اعرابه. خب این که میگه و انهم لفی شکن من، اینا تو تورات چی دارن؟ شک دارن. میگه و انهم لفی شکن من هو مریب. این مریب به چه معناست؟ خوب نهایت کنید. دو جور میشه مریب رو معنا کرد. یه دونش علامه فرمودن، گفتن که این کلمه توصیف کرده به منظور، اگر شک رو با این کلمه توصیف کرده به منظور تاکید همان شک است. و انهم لفی شکن، شکی که مریبه، یعنی شک مریب هم هست، با مریب شک رو چکا کرده؟ تأکید کرده، تثبیت کرده، گفته این شک شک همراه با ریبه. اما یه معنی دومی هم میشه گرفت، اون چیه؟ مریب رو قید احترازی ببینیم. اینها لفی شکن من، تو شکن، برخی از این شکا چیه؟ مریبه، برخی مریب نیست. شک اینا از چه نوعیه؟ از نوع مریبشه. و نام لفی شکن، خب ما شک مقدس هم چی؟ داریم، شک غیر مریب هم داریم، ولی شک اینها و انهم لفی شک منه مریب، شک اینا چیه؟ مریبه. اینجا مریب میشه قیده چی؟ احترازی. قید احترازی رو دو تا معنا رو دومی میگه اینا تو شکن، انهم لفی شک من، اینا تو شکن، تو چه شکی هستن؟ خب تورات اومده یه افرادی سوال دارن، اشکال داره؟ نه شکشون شک مقدس، این اشکال نداره. اما اگه شکشون شک همراه با ریبه، یعنی هدف القای شبهه است، این بده، درسته؟
حالا
بدگمانی که همراه با القای شبهه باشه. خب حالا سوال، اینها شکشون شک مریب بود یا غیر مریب بود؟ شک اینا مریب بود، چون حق بر اینا چی شده بود؟ آشکار شده بود. پس این مریب میشه، میتونه قید احترازی باشه که اینجا به معنای مریبه، یعنی قرآن میخواد بگه کسی فکر نکنه شک اینا در تورات شک خوب بوده، شک مقدس بوده، شک غیر مریب بوده. نه خیر، شک اینا از نوع مریب بوده. وقتی میگه از نوع مریب بوده، یعنی میتونه از نوع غیر مریب باشه، ولی اینجا از غیر مریب نیست، همش چیه؟ مریبه. گرفتین چی شد؟ خب عرض کنم که، و در مورد شک هم یه نکته عرض بکنم، این که حالا توی بحث شریعت خوندیم که شک مقدس و غیر مقدس، از این بگذاریم، ما دو جور شک داریم، یه جهت دیگه تقسیم بکنم که متناسب با بحثه. یه شک، شک قبل از علمه، بله این میشه شک علمی، شک بسیط، نمیدانم یک، میدانم که نمیدانم دو، میدانم که راه حلی برای دانستن هست سه، یک میدانم که، یک نمیدانم، دو میدانم که نمیدانم، سه میدانم که راه حلی برای دانستن هست، چهارم این راه حل ریشه در وحی دارد، یعنی اون چیزی که همه معارف به ما میده چیه؟ وحیه. هر چهارتای اینها، این میشه شک بسیط، برای همه ما وجود میاد، شک علمی، سوال، ابهام، ایراد، پس الو اهل الذکر ان کنتم، نمیدونید بپرسید، اشکال نداره، ندانستن عیب نیست. این زبان مثالی که میگم، مثلا بعضی‌ها تو فیلم قشنگ میگه ندونستن عیب نیست، چی عیبه؟ نپرسیدن. خب سوال کن از اون کسی که تخصص داره بتوجهش. اما یه شکی هست، شک قبل از علم نیست، شک بعد از علمه، این شک دیگه علمی نیست، چیه؟ عملیه. اینجا میداند، اونجا چی بود؟ نمی، اینجا میداند، دو باور ندارد، میداند، میدونم باید این کار انجام بدم، میدونم نباید این کار انجام بدم، میدونم، ولی مشکلم مشکل انگیزه است، نمیخوام انجام بدم، چون نمیخوام انجام بدم علم خودم چیکار میکنم؟ انکار. یعنی طرف میاد میگه مگر اینو 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 این نیست، درستم میگه هموناست، ولی میگم نه این اینجوریه، تو این مثلا نظرات دیگه هم از این در سندش خدشه شده، یه سری چرت و پرت میگم که اون کاری که باید انجام بدم و انجام دلم نمیخواد انجام بدم، به همین راحتی این میشه مریب. شک مریب اینه، علم پیدا کرده نمیخواد انجام بده، لذا شروع میکنه به انکار، به القای شبهه، ذهن دیگران خراب کردن، که چی بشه؟ که از زیر بار مسئولیت و تکلیف که دارش که کنه شونه خالی کنه و انجام نت. آدم که نمیخوانه، دیدین میگن فلانی اگه بخواد یک کاری انجام بده به هزار یک دلیل انجام میده، اگه نخواد انجام بده همون کارو هزار یک دلیل میار بر انجام ندادنش، هستن دیگه ثانیه ای چکار میکنن؟ تغییر موضع میدن. اینجور موجودات هم داریم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام و شروع امامت حضرت صاحب ابان فدا هستیم، به این معنا که در مقدمه شروع امامت امامی که امام زمان ماست و ما اگر او رو نشناسیم، خدای ناکرده و حق او رو ادا نکنیم، از این دنیا با وضع خوبی نخواهیم رفت. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام ما رو عارف به حق فرزند بزرگوارش قرار بده. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام در فرج موفور و سرور آغازادشون تأجیل بفرما. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام با دست با کفایت این فرزند برومند نابودی آل سعود بت‌پرست رو در زمان ما و در مقابل ما قرار بده. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام و به حق دل مهربان اون بزرگوار و دل منتظر اون بزرگوار دلهای مسلمین به هم نزدیک بفرما. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام رهبر ما در پناه فرزندشون حفظ و پرچم انقلاب رو به دست همین رهبر، به دست اون فرزند و آقا برسان. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام، امام، شهدا، گذشتگان، رفتگان، حقداران، همه اونهایی که به گردن ما حقی داشتن، همه رو سر سفره با کفایت حضرت امام عسکری علیه السلام میهمان بفرما. خدایا به حق امام عسکری علیه السلام مرضای مؤمنین شفای عاجل عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.